با درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، بینندگان عزیز، با ویژه برنامه‌ای به مناسبت صدومین سالروز درگذشت لنین که مصادف است با 21 ژانویه برابر با 1 بهمن 1402 در خدمت شما هستیم. 21 ژانویه صدومین سالروز فوت لنین است که در 54 سالگی به طور زودرس و زودهنگامی چشم است جهان فرو بست. از آنجا که لنین رهبر اصلی انقلاب دورانساز اکتبر 1917 بود، لذا در این برنامه ما با شرکت رفیق روبن مارکاریان، یکی از کادرهای برجسته جنبش کمونیستی، تلاش خواهیم کرد نقش لنین در انقلاب اکتبر و اصولا جایگاه تاریخی لنین را در جنبش سوسیالیستی و کارگری بررسی کنیم. رفیق روبن، به این برنامه خوش اومدید.
منم درود میفرستم به شما و به همه دستاندرکاران تلویزیون حزب کمونیست ایران و به ویژه به همه بینندگان و شنوندگان. بله
رفیق روبن، به نظرم بنا به اینکه عنوان برنامه‌مون هم مناسبت صدومین سالروز درگذشت لنین هستش، مقدمه برنامه رو با این عنوان شروع کنیم که شما توضیح مستقر در مختصر با عرض پوزش در مورد لنین و اینکه سرنوشت زندگی او و چه فعالیت‌هایش مختصر به بینندگانمون ارائه بدید.
بله، لنین در سال 1870 برحال در یک خانواده‌ای که خانواده سیاسی بود متولد شد و یکی از برادران لنین از جمله نارودنیکایی بودند، از فعالین جنبش نارودنیکی بود که اون موقع علیه تزاریسم مبارزه می‌کردند و از جمله معتقد به مبارزه مسلحانه برای سرنگونی تزاریسم بودن. برادر او اعدام میشه و به هر حال در مجموع لنین در یک فضای سیاسی دوران کودکیش رو طی میکنه و به سرعت وارد فعالیت‌های سیاسی اون دوره میشه و باید این رو توجه کرد که در پایان دهه های پایانی قرن 19 جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا گسترش پیدا کرده بود و یک سلسله از سوسیال دموکرات های روسیه مثل پلخانوف و دیگران اینا شروع کرده بودن به ترجمه و ترویج آثار مارکس و انگلس در روسیه. از جمله شاخصترین اونها پلخانوف بود که به قول خود لنین پدر سوسیال دموکراسی روسیه بود. در چنین فضایی بود که لنین فعالیت‌های خودش رو شروع می‌کنه، می‌پیونده به جنبش سوسیال دموکراسی کارگری روسیه و به سرعت به یکی از چهره ها و فعالین اصلی بود تبدیل میشه. در اوائل دستگیر میشه به خاطر فعالیتاش، زندانی میشه مدت ها و بعدا ناچار به تبعید میشه، ولی در همون دوره هاست که این مجموعه فعالیت لنین که حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در حال شگیری هستش که کنگره اولشون به هم میخوره، نمیتونه برگزار بشه. کنگره دوم در 1903 برگزار میشه. قبل از کنگره و برای تدارک کنگره اینها در خارج از روسیه روزنامه ایسکرا رو منتشر میکنن که لنین از اعضای اصلی و برجسته هیئت تحریریه ایسکرا بوده که از طریق در واقع مقالات خودش در واقع تلاش میکنه که جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی روسیه رو همراه سایرین که از جمله پلخانوف و تروتسکی و دیگران بودن این رو گسترش بده. در کنگره دوم که در 1903 برگزار میشه که در واقع کنگره تأسیس حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه هستش، بخش عملی برنامه کنگره مسبب کنگره رو لنین می‌نویسه، بخش تئوریکش رو پلخانوف، بخش کارگریش رو روسیه. و بعد در واقع در اینجاست که نقش تعیین کننده در شکل دادن به حزب بولشویک پیدا میکنه و در عرصه تاکتیکا، در عرصه نحوه فعالیت در شرایط مخفی، ترکیب کار علنی با مخفی و همینطور شکل دادن به جنبش کارگری با گذر از انقلاب 1905 و دوباره فروکش انقلاب تا انقلاب فوریه 1917 که در تبعید بوده و برمیگرده، و بین در واقع فوریه تا اکتبر نقش حیاتی و تعیین کننده در شکل دادن به انقلاب اکتبر داشته لنین. من در اینجا فقط یک نقل قولی رو از تروتسکی لازم میدونم بیارم. تروتسکی میگه که میاد میشماره رهبران اصلی بولشویک‌ها رو از جمله خودش، بعد زینبیف، کامنیف، بوخارین، استالین، پروگوراژنسکی و دیگران، میگه که هر کدوم از ما اگر هم نبودیم انقلاب اکتبر میتونست پیروز بشه، ولی لنین اگر نبود انقلاب اکتبر ری هم در کار نبود. این خودش به سن نقش در واقع لنین رو از زبان یکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر، تروتسکی که فرد دوم بعد از لنین بود، رو نشون میده. حالا در مورد اینکه لنین چه نقشی داشته به صورت مشخص در شکل دادن به حزب سوسیال دموکرات کارگر روسیه، حزب بولشویک و مراحل مختلف انقلاب و بعد از انقلاب، میشه بهش پرداخت. ولی بیشک در واقع انقلاب اکتبر با لنین و آثار و در واقع فعالیت‌های او پیوند ناگسستنی داره و از این نظر دستاوردهای انقلاب اکتبر رو میشه در واقع به حساب نبوغ شگفت انگیز و تعهد و وجدان انقلابی بی‌نظیر لنین دونست.
بله، همانطور که خودتونم تو صحبتاتون اشاره کردید، لنین در به ثمر رساندن انقلاب اکتبر نقش بسزایی داشت. حالا ما بهتره در اینجا برنامه ببین به نقش و اهمیت تاریخی انقلاب اکتبر بپردازیم و شما اشاره بکنید که این انقلاب چه تفاوتهایی با انقلابهای قبل خودش، به خصوص انقلابهایی که در قاره اروپا به وقوع پیوست داشته است.
ببینید، مسئله رو اجازه بدید اینطوری شروع کنیم، از اینجا، از پیدایش انسان امروزی، از تلیعه سپیده‌دم بشریت، زمانی که انسان شد، از دوران بویژه نوسنگی که انسان تونست از طریق کشاورزی، از طریق اهلی کردن حیوانات و از طریق سکنا گزیدن در محل زندگی، در واقع جامعه بشری رو شکل بده. از اون زمان همواره ما که هزاران سال ازش میگذره، ما شاهد چی بودیم؟ شاهد شکل‌گیری مالکیت خصوصی، شاهد شکل‌گیری حاکمیت یک اکثریت، اقلیت بر اکثریت، این انسانی که به تدریج در تاریخ ظاهر میشه و مبارزه اونها علیه در واقع ستمگران، استثمارگران، بردهداران، اشراف، فئودال‌ها و سرمایه‌دارا هستیم. و در درازنای این تاریخ بشریت ما شاهد هزاران هزار انقلاب پایینی ها علیه بالایی ها برای در واقع رهایی و برای برقراری حاکمیت اکثریت هستیم که خیلی از اونها شکست خورده. و اگر بیایم به انقلاباتی که شما اشاره کردید، انقلاباتی که در اروپا صورت گرفت، که مثلا انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه که مهمترین بسیار انقلاباتی بودند که تاریخ جدید اروپا رو شکل دادن، ضمن اینکه توده پایین علیه نظام‌های حاکم شوریدن و مبارزه کردن و اون انقلابات رو شکل دادن، ولی اون انقلابات در نهایت به حاکمیت باز طبقات اقلیت جدید بر اکثریت که سرمایه‌داری مولد اون بود، یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان منجر شدند. این مبارزات می‌دونیم که در قرن در واقع 19 هم، اما اون پایینی‌ها یعنی جنبش کارگری و جنبش همراه اون جنبش سوسیالیستی شکل گرفت برای اینکه به این حاکمیت اقلیت نقطه پایان بذاره و فصل تازه‌ای در تاریخ بشریت رو شروع کنه. ولی انقلابات 1848 شکست خورد و دوباره طبقات حاکم تسلط خودشون رو ابقا کردن. کمون پاریس که یک تلاش بسیار درخشان و شجاعانه کمونارت ها بود، البته در یک شهر محاصره شده در پاریس و در یک مدت کوتاه که بعداً به خاک و خون کشیده شد، حدود 30,000 نفر از کمونارت ها قتل عام شدند و از بین رفتند. اما در واقع انقلاب اکتبر یک فصل جدید، یک تاریخ جدیدی رو در دنیای کنونی رقم زد و اون این هست که برای اولین بار طبقه کارگر، زحمتکشان، دهقانان، زحمتکشان، تهیدستان تونستند در انقلاب اکتبر حاکمیت خودشون رو در یک کشوری که در واقع یکی از بزرگترین کشورهای جهان بود، که مثلا حتی روسیه امروزی که یکی از 15 جمهوری اون دوره هست که بعد از اینکه اون فدراسیون اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، اون موقع که بسیار اصلا غیر قابل مقایسه بود با تمام کشورهای جهان، برای اولین بار اونها تونستن حاکمیت خودشون رو برقرار کنن. یعنی دیگه وعده برای رهایی به دستاوردهای رهایی مبدل شد، آرزو برای رهایی عملی شد. بنابراین انقلاب اکتبر تونست با برقراری حاکمیت اکثریت در واقع یک افق و یک تریه جدیدی در تاریخ بشریت باز کنه که باید البته ابعاد اون رو در عرصه‌های مختلف بررسی کرد و به ویژه در اون شرایط زمانی مکانی اهمیت اکتبر رو مورد توجه قرار داشت، چون هم پدیده‌ها همیشه در زمان و مکان مشخصی اتفاق می‌افتند و ما برای اینکه دقیق بتونیم به اهمیت پدیده‌ها پی ببریم، باید اون شرایط زمانی و مکانی مشخص رو مورد نظر قرار بدیم.
بله، خب همونطور که خودتونم اشاره کردید، این انقلاب حاکمیت اکثریت بر اقلیت برای اولین بار رخ داد در پی این انقلاب، که حاکمیت کارگران و دهقانان یا به طور کلی اصل حاکمیت انسان زحمتکش و محروم در پی این انقلاب سر برآورد. حالا این حاکمیت چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد و تأثیرات آنها کدام بوده؟ در این بخش به اون اشاره کنید اگه ممنون بشه.
بله، ببینید همونطور که گفتم، ما باید شرایط زمانی و مکانی وقوع انقلاب اکتبر رو در نظر بکشیم. اون موقع حتی در تمامی قرن 19 تزاریسم در واقع قلدرترین نیروی استبدادی اروپا بود که نقش تعیین کننده در سرکوب همه انقلابات و جنبش های مترقی اروپا داشت. این نه فقط در ارتباط با خود اروپا این نقش تزاریسم به این شکل مطرح بود، بلکه در درون اون امپراتوری بزرگ روسیه تزاری که از اروپای که از آسیای شرقی از مغولستان شروع میشد میومد، از ولادیوستوک که هممرز با ژاپن امتداد پیدا میکرد میومد تا وسط اروپا، تا لهستان، اوکراین، بالتیک، در یک منطقه به این وسعت تزاریسم از طریق یک استبداد بی‌رحم و قرون وسطایی و سرکوبگری که واقعا به هیچ نظیر در کل اروپا نداشت میتونست حاکمیت خودش رو برقرار کنه. به ویژه در واقع میدونیم که روسیه و اصولا در تمام اون دوره روسیه تزاری، مناطق روسیه تزاری درش فئودالیسم حاکم بود و حدود 90% در واقع جمعیت رو دهخانان تشکیل میدادن که در سیستم بسیار وحشیانه سرواج و در محرومیت کامل زندگی میکردن. بارها شورش های دهخانی مهمی در روسیه به وقوع پیوسته بود که باز سرکوب شده بود و اینها، و در این حال اینها مهمترین نیروی در واقع در این حال سرکوب تزاریسم بودن، مثلا بریگادهای قزاق که حتی مثلا در ایران هم فرستاده بودن همون روسیه تزاری مثلا برای سرکوب حرکات مترقی و نهضت‌های مترقی ایران. همینطور ارتش تزاری، اون تمام بدنه اصلی ارتش تزاری رو دهخانان تشکیل میدادن. اینها هم به شدیدترین شکل استثمار میشدند و هم گوشت دم توپ در واقع جنگ های تزاریسم بودن. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اکتبر این بود که اومد و مسئله زمین به دهخانان رو مطرح کرد و در واقع بنیاد نظام فئودالی رو در منطقه به این وسعت فرو پاشوند. اصلا چنین چیزی در اون دوره، در اون تاریخ که ما ازش صحبت میکنیم کاملا بی سابقه بود و در یک کشور با این ابعاد باز بی سابقه بود. و اینها اینه که اصل این که زمین از آن کسی است که روی اون کار میکنه و تقسیم زمین ها، خب یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اکتبر بود که میلیون ها میلیون انسان رو از بردگی رعیتی نجات داد. دومین مسئله، مسئله زنانه که واقعا انقلاب اکتبر نقش بسیار حیاتی و تعیین کننده در رهایی زنان ایفا کرد. توجه کنیم که انقلاب اکتبر با پیروزیش بلافاصله در واقع اون مؤلفه های برابری زنان رو مطرح کردن که در اون دوره در دنیا بی‌نظیر بود. اولین مسئله حق رأی زنان در کشوری به این بزرگی، در اون موقع اصلا زنان حق رأی نداشتن. حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری مسئله حق رأی زنان مطرح نبود و حتی در انقلابات مثلا مثل انقلاب فرانسه موقعی که مسئله حق رأی مطرح بود، یا انقلاب آمریکا، انقلاب انگلیس، فرانسه و اینا، در واقع حق رأی به معنای حق رأی مردان بود و زنان به شدت محروم بودن. به ویژه در کشور مثل روسیه تزاری که تبعیض‌های چند لایه و ترکیبی خیلی شدید علیه زنان وجود داشت. حتی زنان مثلا حق سفر نداشتن، حق مثلا از حق ارث محروم بودن و در واقع محکوم بودن که در خانه زندگی کنند و اینا. اولین مسئله این بود که زن به سبب ارائه و اعطای حقوق شهروندی به زنان که خیلی شاخص و بی سابقه بود. دومین مسئله دادن به اصطلاح حق طلاق به زنان که باز این یک پدیده بی سابقه در دنیای اون روزی خودش بود. مسئله بعدی مسئله حق سخت جنین، اینکه زنان بر بدن خودشون حاکم هستند و اونها هستند که در مورد زاد و ولد خودشون باید تصمیم بگیرن. این باز در این حال یکی از دستاوردهای خیلی مهم انقلاب اکتبر بود. توجه کنیم مثلا در حالا در آمریکا در واقع دارن سخت جنین رو دوباره ممنوع میکنن. اگه شما این رو در نظر بگیریم که 100 سال، بیش از 100 سال از انقلاب اکتبر گذشته و در سال 1917 انقلاب اکتبر صورت گرفته و حالا اگه بیشتر از 100 سال چنین دستاورد خیلی بزرگی بود که واقعا بی سابقه بود. مسئله بعدی این بود که زنان حق داشتند که بدون در واقع ازدواج وقتی فرزند میارن اون فرزند دیگه حرامزاده یا در واقع غیر قانونی تلقی نشه، بلکه با حقوق شهروندی کامل از طرف دولت حمایت بشه و در همه عرصه ها حقوق برابر داشته باشه. مسئله بعدی این بود که بلافاصله در تمام محلات کار مهد کودک درست میکردن برای اینکه زن از خانه خارج بشه و به عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی وارد بشه. و برای اولین بار اصولا در تاریخ بشریت بود که مثلا مثل گولونتای زنان مثلا در اولین دولت کارگری روسیه وزیر شدن، وکیل شدن، در ارتش در واقع سمت‌های بالایی پیدا کردن، حتی به درجه جنرالی و اینها رسیدن. این واقعا یک زلزله بزرگ در واقع سیاسی بود که تمام جهان رو تکان داد و اینها. مسئله بعدی که باز میتونیم به اون بپردازیم مسئله ملیت ها بود. به قول لنین به درستی تزاریسم زندان ملیت های تحت ستم در امپراتوری تزاری بود و که اینها برای حقوق خودشون مبارزه میکردن و همیشه سرکوب میشدن به وحشتناکترین اشکال ممکن، اونم با یه حکومت قلدر و استبداد مطلقی مثل تزاری. خب مسئله انقلاب اکتبر در این حال با مسئله حق تعیین سرنوشت ملیت ها پیوند خورد و حق تعیین سرنوشت ملیت ها و اتحاد داوطلبانه اونها تزی بود که در واقع لنین به شکل درخشان اون رو تدوین کرد و وارد برنامه سوسیال دموکرات های کارگری روسیه و بعدا حزب بولشویک کرد. این باعث شد که در واقع بعد از انقلاب اکتبر ملیت های مختلفی که در اتحاد شوروی بودن بتونن به حقوق برابر دست پیدا کنن و به این شکل شد که این اتحاد داوطلبانه خودش رو به شکل یک فدراسیونی متشکل از 15 در واقع جمهوری با حقوق برابر در اومد که در تمام اون جمهوری ها در واقع اون ملیت هایی که زندگی می کردند از حقوق برابر در زمینه زبان، فرهنگ، ادبیات و همینطور از تمام حقوق اقتصادی اجتماعی برخوردار بودن. این مسئله واقعا یک مسئله بی‌نظیری بود. در این حال ما میدونیم که این تزی که مطرح میکرد حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها و در این حال حق جدایی برای اینکه چیز بشه این اتحاد داوطلبانه و با رضایت همه ملیت‌هایی باشه که در این سرزمینی به این پهناوری زندگی می‌کردن، این خودش به صاحب باعث یک دموکراتیزم بسیار عمیقی شد که این فدراسیون رو تونست شکل بده. از جمله کشوری مثل فنلاند که در اونجا تصمیم گرفتن که از این اتحاد جماهیر شوروی جدا بشن، اونا خب به اونا استقلال رو اعطا کردن، اونا جدا شدن و فنلاند از همون موقع تونست از طریق همین حق جدایی جدا بشه و در واقع استقلال خودش رو داشته باشه. مسئله بعدی که از همین مسئله ناشی میشه در ادامهش، مسئله تأثیر پیام اکتبر در ارتباط با نظام مستعمراتی امپریالیستی در سطح جهان بود. خب اون موقع میدونیم که همونطور که لنین در کتاب امپریالیسم خودش توضیح میده، وقتی که ما وارد قرن بیستم میشیم، تمام جهان بین قدرت‌های چند قدرت مستعمراتی تقسیم شده و آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خیلی از مناطق جهان اینها تحت نظام‌های مستعمراتی چند تا قدرت بزرگ بودن، از جمله حالا مثل خود تزاریسم، البته تا قبل از جنگ جهانی دوم حکومت عثمانی هم امپراتوری عثمانی وجود داشت، امپراتوری هابسبورگ، اتریش هنگری در اروپا وجود داشت، فرانسه و انگلستان، اینا مستعمر نیروهای استعماری بودن که تمام جهان رو زیر مهمیز استعمار خودشون قرار داده بودن. انقلاب اکتبر با این پیام و با این الگویی که در اونجا برقرار شد، باعث شد که یک انفجاری در مبارزات ضد استعماری در جهان صورت بگیره و در عرض چند دهه اصولا نظام مستعمراتی کشورهای امپریالیستی شروع کرد به فروپاشیدن و اونجا انقلابات بزرگی مثلا انقلاب هند، انقلاب چین، انقلاب هندوچین، ویتنام، لاوس، کامبوج بگیریم تا انقلابات در آفریقا، الجزایر و آمریکای لاتین و اینها، همه اینا تحت تاثیر بسیار انقلاب اکتبر قرار گرفتن و کلن
رفیق روبن من ببخشید در اینجا صحبتتون رو قطع میکنم چون بحث مهمی هستش. شما خودتون اشاره کردیدین بحث مفهوم امپریالیسم، درسته قبل از لنین از طرف یک اولین بار این واژه از طرف یک نظریه پرداز انگلیسی فکر کنم به اسم هابسن مطرح شد، ولی خب این لنین بود که این مفهوم رو باز تعریف و وارد ادبیات سیاسی کرد. یعنی بعد از لنین دیگه واژه امپریالیسم به طور گسترده مخصوصا از طرف نیروهای چپ مورد استفاده قرار گرفت. من به نظرم لازم باشه اینجا اگه شما بتونید یک تعریف از امپریالیسم برای بینندگانمون از دید لنین ارائه بدید و مشخصاتش هم بدید، چون مثلا شما اشاره کردید به امپراتوری عثمانی و امپراتوری‌های دیگه، و اولا اگه بتونید تفاوت امپراتوری و امپریالیسم هم اشاره‌ای بکنید اگه تفاوتی هست، یا بعد مشخصات امپریالیسمی که مورد نظر لنین بود چی بود، تعریفش چی بود، به نظرم این مفید باشه برای بینندگان.
بله، این واقعیت اینه که لنین مسئله، ببینید یکی از نبوغ‌های لنین این بود که در تمام تحلیل‌های خودش در واقع به دنبال این بود که این تحلیل ها چه نتایجی رو در مبارزه طبقاتی میتونن به همراه بیارن و بنابراین طبقه کارگر در ارتباط با این نتایج چه استراتژی و چه تاکتیکایی رو باید اتخاذ کنه برای اینکه بتونه به پیروزی برسه. این خیلی حیاتی و تعیین کننده بود. مثلا در همونطور که شما اشاره کردید به جزء امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله تکوین سرمایه‌داری، اون جزئی که لنین نوشت و جزء بسیار جالبی هست، خب اونجا خودش به هم هابسن و هم به هیلفردینگ و دیگران اشاره میکنه، به تحلیل‌های اونها که بعضی از اونها خب تحلیل‌های خیلی جامعی رو ارائه داده بودن. حتی در این زمینه میشه باز به کارهای روزا لوکزامبورگ اشاره کرد. ولی اون چیزی که لنین در واقع نتیجه میگیره اینه که در واقع تکوین سرمایه‌داری از عصر رقابت آزاد به عصر انحصارات، که دیگه در کشورهای سرمایه‌داری چند انحصار بزرگ، حاکمیت اقتصادی و در نتیجه حاکمیت سیاسی رو در دست گرفتن، یک مرحله جدیدی در تکوین سرمایه‌داری است. یکی از در واقع نتایج اون اینه که درسته که در داخل هر کشور با عبور از دوره رقابت آزاد ما وارد دوره حاکمیت انحصارات میشیم، اما این رقابت بین قدرت‌های مختلف سرمایه‌داری ادامه پیدا می‌کنه، یعنی رقابت قدرت‌های امپریالیستی. یکی از در واقع این عرصه‌های خیلی تعیین کننده رقابت چیه؟ تقسیم جهان بین این قدرت‌ها هستش برای دستیابی به منابع طبیعی، زیرزمینی، ثروت‌ها و همینطور نیروی کار ارزان اونها. بعد نتیجه‌ای که لنین میگیره، میگه که این رقابت‌ها از عرصه‌های تجاری، مالی، سیاسی میتونه به عرصه‌های در واقع نظامی بره و در نتیجه چی بشه؟ جنگ‌های امپریالیستی رو در واقع شکل بده، که این به صورت واقعی در جنگ جهانی اول در واقع صحت تئوری لنین خودش رو نشون داد. و یکی از چیزهای خیلی مهم، نتیجه گیری های خیلی مهمی هم که انجام میده، میگه این جنگ های امپریالیستی نظام سرمایه‌داری جهانی رو وارد بحران هایی میکنه که در اونجا نقاط در واقع اون حلقات ضعیفی به وجود میان که در اون حلقات ضعیف امکان وقوع انقلابات کارگری کاملا محتمل هست و بنابراین طبقه کارگر باید آماده بشه با اینها. بنابراین جزوه به نظر خود من اهمیت جزوه امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله سرمایه‌داری در واقع اون پیشبینی سیاسی هست که از این تحلیل اقتصادی امپریالیسم لنین میگیره و اون تدارک برای انقلاب پرولتاریایی توسط در واقع نیروهای سوسیالیست در اون دوره بود. و همونطور که اگر بحث رو اینجا ادامه بدیم، با توجه به این مسئله جالبی که شما مطرح کردید، اینجاست که تأثیراتی که انقلاب اکتبر گذاشت در فروپاشی در واقع نظام‌های مستعمراتی، خب اصلا سیمای جهان رو عوض کرد. شما ببینید مثلا هند و چین دو تا کشور بزرگ نیمه مستعمر و مستعمره بودن، بزرگترین کشورهای دنیا بودن. اصلا تمام آفریقا، شمال آفریقا مستعمره فرانسه، جنوب مرکز و جنوب مستعمره انگلیس بود و اینا، یا مثلا آمریکای لاتین مستعمره کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال و اینها بودن. این سیستم مستعمراتی زیر در واقع اون تأثیر عظیم انقلاب اکتبر فرو پاشید و بنابراین البته این مسئله تا بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه پیدا میکنه، همین مسئله راهی مستعمرات. و همه جا ما میبینیم که جنبش های ضد استعماری و علیه استعمار و حاکمیت بیگانگان در واقع چقدر سمپاتی و علاقه پیدا میکنند به انقلاب اکتبر بلشویکا و به ویژه به خود شخص لنین. این مسئله حتی در ایران در انقلاب مشروطیت هم خودش رو نشون میده. این بسیار اون دستاوردهایی است که انقلاب اکتبر داشت. البته یکی از وقتی بخوایم این رو هم ادامه بدیم نمیتونیم به این مسئله مهم اشاره نکنیم که باز در ادامه همون صحبتی که شما مطرح کردید اینطوری هست که این رقابت کشورهای امپریالیستی با هم که جنگ جهانی دوم اول رو به وجود آورد و اینها در این حال در بستر خودش یک قدرت کارگری و سوسیالیستی رو متولد کرد که کشورهای امپریالیستی دیگه دیدند که اصلا اینجا یه قدرت، اصلا مردم دیگه دارن نه فقط استقلال خودشون رو به دست میارن بلکه کل نظام سرمایه‌داری رو دارن زیر و رو میکنن، پایین میره به جای بالا، اکثریت میره بالا و اقلیت رو پایین میکشه و اینا دارن به خواستهای تاریخی خودشون دست پیدا میکنن. برای همین بود که مثلا 14 موقعی که انقلاب اکتبر به وقوع پیوست 14 کشور امپریالیستی حمله کردن و همراه با و سفیدهایی که به ارتش وابسته به تزاری و اشراف که با دولت کارگری می جنگیدن 14 کشور امپریالیستی تهاجم آشکاری رو شروع کردن برای خفه کردن قدرت کارگری که در روسیه متولد شده بود. و البته به خاطر اینکه انقلاب اکتبر و پیامش و اقدامات اولیه‌اش اون همه تأثیر عظیم در خود اتحاد جماهیر شوروی که بعد از انقلاب اکتبر متولد شد داشت، این بود که کارگران و دهقانان تونستن از اون مصیبت هم جنگ داخلی هم تجاوز خارجی و هم فروپاشی و قحطی و در واقع سقوط آزاد اقتصادی نجات پیدا کنند از طریق مبارزات و از طریق در واقع میلیون ها در واقع شهیدی که دادند برای حفظ قدرت کارگری. فاشیسم هم ما میدونیم که موقعی که در آلمان متولد شد هیتلر در کتاب نبرد من اساس رو اینو گذاشته که ما باید در واقع شوروی و بلشویک‌ها رو از بین ببریم. یعنی هدف در واقع فاشیسم نابودی در واقع قدرت کارگری در اروپا بود. و باز هم اینجا فقط من به شکل با توجه به وقت برنامه مختصر اشاره می‌کنم که شکست فاشیسم هم در واقع سوسیالیست ها و کمونیست ها نقش تعیین کننده ای پیدا کردن، با توجه به اینکه بعد از انقلاب اکتبر هم خود قدرت شوروی و هم در واقع قدرت در واقع جنبش کمونیستی و کارگری در کشورهای مختلف باعث شد که کمونیست ها و سوسیالیست ها در خط مقدم مبارزه با فاشیسم قرار بگیرند و در واقع نقش حیاتی و تعیین کننده ای در سقوط فاشیسم داشته باشند. و همین مسئله باعث شد که بعد از جنگ جهانی دوم اعتبار و در واقع نقش و حمایت از جنبش کمونیستی، سوسیالیستی و کارگری در سطح جهان هرچه بیشتر گسترش پیدا بکنه. مثلا بعد از سال 45 ما در سال 49 شاهدی هستیم که انقلاب چین به پیروزی میرسه، بعد انقلاب ویتنام، انقلاب کوبا و اینها و کلن مستعمرات کشورهای امپریالیستی فرو میپاشند و اینها. اینا همه به سبب بخشی از این دستاوردها بودن. و بعد من با این نقطه محور آخر، این شاید بهتر باشه بحث رو در اینجا به پایان برسونیم، و اون مسئله چی بود؟ یکی از مسائل مهم، دستاوردهای مهم انقلاب اکتبر، یک سیستم جامع تامین اجتماعی بود که انقلاب اکتبر این رو برقرار کرد. یعنی من در مورد زنان و دهقانان و ملیت‌ها و اینا و حقوق اونا توضیح دادم، ولی علاوه بر این حقوق اجتماعی به عنوان حقوق شهروندی، یعنی چه؟ یعنی در اون کشور عظیم فقط اشراف و طبقات بالا میتونستن فرزندان خودشون رو به مدرسه بفرستن، دیگه دانشگاه و تحصیلات عالی که تعداد بسیار کمی میتونستن به این امکان دسترسی پیدا کنن. انقلاب اکتبر اومد و در واقع سیستم جامع و همگانی و رایگان و با کیفیت آموزش رو برقرار کرد، از مراحل اولیه یعنی از مبارزه با بیسوادی تا مدارس تا دانشگاه و مراحل عالی. و به این ترتیب بسیاری از فرزندان کارگران، دهقانان و زحمتکشان تونستن برن و به سبب تحصیلات عالی دست پیدا کنن. مسئله دیگه مسئله تامین اجتماعی به سبب مسکن بود که در واقع انقلاب اکتبر اومدن و به سبب معمارانی که کمونیست بودن سیستم مسکن اجتماعی رو در اتحاد شوروی بنا کردن، اون خونه های 5 طبقه 8 طبقه و اینا، و نهایتاً همه صاحب خانه و اینها شدن. مسئله بعدی مسئله بهداشت و درمان رایگان و همگانی بود. توجه کنیم که در سال هزار بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، در بهار 1918 پاندمی اسپانیایی به وجود اومد که تا تابستان 1919 ادامه پیدا کرد، و اون موقع گفته میشه 1/3 جمعیت جهان اصلا مردن، از بین رفتن، به خاطر اینکه اون موقع نه سیستم بهداشت همگانی وجود داشت، نه سیستم بهداشت عمومی، نه در واقع بیمارستان‌هایی که بتونن خدمات بدن. اینها یه سری پزشک و اینها وجود داشتن که بعضیا که خیلی متمول بودن میتونستن به اونا دسترسی پیدا کنن. پس همینه که لنین بعد از در واقع پیروزی انقلاب اکتبر و دیدن مسئله پاندمی گفت که سیستم بهداشت و درمان عمومی ایجاد کنن، پزشکان، پرستاران، و از طریق ایجاد بیمارستان های دولتی، کلینیک ها، و همینطور در واقع دکترهای خانه، که در واقع این دکترهایی بودن که اول باید بیماران به اونها مراجعه میکردن و از اونجا اگه لازم بود به صلاح پزشکان متخصص مراجعه میکردن. این سیستم جامع بهداشت و درمان پایش در اونجا گذاشته شد که بعداً بعد از جنگ جهانی دوم و به خاطر نقشی که کمونیستا و جنبش کارگری در پیروزی علیه فاشیسم در کشورهای اروپایی داشت، مثلا در انگلیس که اولین سیستم NHF یعنی اون نظام عمومی درمان رو از خود روسیه و از خود اتحاد شوروی گرفتن و در واقع در خیلی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، ما در واقع این که به آموزش عمومی و رایگان در واقع گسترش پیدا کرد و تقریبا عمومی شد، مسئله بهداشت و درمان عمومی، مسئله مسکن اجتماعی، همه اینها رو در واقع مدیون در واقع انقلاب اکتبر هستیم که این درخواست ها رو به عنوان حق شهروندی، یعنی درخواست های اقتصادی اجتماعی اکثریت مردم رو به عنوان حق شهروندی رو اینو تثبیت کرد در یک شعار، از گهواره تا گور تامین اجتماعی. یعنی انسان حق داره موقعی که متولد میشه در واقع در یک نظام جامع با فرصت های برابر زندگی کنه تا زمانی که از جهان میره و چش فرو میبنده. و این هم یکی از در واقع دستاوردهای خیلی مهم انقلاب اکتبر بود. پس بنابراین من به شکل مختصر اینها رو مطرح کردم برای اینکه ما نقش انقلاب اکتبر رو در قرن بیستم و اینکه چطور تمام قرن بیستم رو رقم زد، تاریخ قرن بیستم رو رقم زد و در تمام دهه ها و جای قرن بیستم این تأثیرات به شکل انکار ناپذیری حک شده رو این نکات میتونه شاید این تصویر عمومی رو به دست بده.
خیلی ممنون رفیق روبن از صحبت‌های ارزنده و پرمحتواتون، ولی به نظرم برای اینکه برنامه هم از طاقت بینندگان خارج نشه چیزه، این بحثایی که پیرامون هم تلاش‌های فکری و عملی لنین هستش، بحثای پرامنیت زیاده، محورهای مهم زیاده، هم پیرامون انقلاب اکتبر هم بحثای زیادی مونده. به نظر من این برنامه رو در دو بخش دیگر برای بینندگان ادامه میدیم که به همون بحثا هم بپردازیم، ولی بخش اول رو امروز در اینجا تموم کنیم، اگه شما موافق باشید.
بله کاملا، منم درود میفرستم مجددا به شما، همه دستاندرکاران تلویزیون حزب کمونیست ایران و بینندگان و شنوندگان گرامی، پیروز باشید.
بازم خیلی ممنون از صحبت‌های ارزنده و پرمحتواتون که اراده دادید به ما و بینندگان.
زنده باشید.
سلامت باشید. بله بینندگان عزیز، به پایان بخش اول این ویژه برنامه که به مناسبت 100مین سالگرد درگذشت لنین که مصادف است با 21 ژانویه رسیدیم. امیدوارم که در بخش‌های بعدی هم ما را همراهی بفرمایید. تا برنامه دیگر، بدرود.